ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. بنده افشار هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. آخرین وضع اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. در جلسه سران قوا برای صرفه‌جویی حداکثری در هزینه‌ها و مخارج دستگاه‌ها و شرکت‌ها توافق شد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود. قیمت 20 قلم کالای اساسی پرمصرف خانوار برای جلوگیری از گرانفروشی از امروز اعلام می شود. بر اساس تفاهم‌نامه وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان با هدف تشدید نظارت و بازرسی‌ها و برخورد با گرانفروشی در بازار، مسئولیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی به بسیج داده شد. رئیس دستگاه قضا استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای تحقق صلح و سازش در جامعه را ضروری دانست. میزان ذخایر ارزی ایران به پیشبینی صندوق بین المللی پول از 4 میلیارد دلار در پایان سال 2020 به بیش از 31 میلیارد دلار تا اواخر سال 2021 افزایش یافت. بانک مرکزی اعلام کرد میزان بدهی های خارجی ایران به 9 میلیارد و 31 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با پایان سال 99 معادل 1.2% کاهش داشته است. شمار قربانیان روزانه کرونا به 135 نفر رسید. همزمان روند تزریق واکسن کرونا نیز در کشور ادامه دارد و مجموع واکسن های تزریق شده به بیش از 96 میلیون و 628 هزار دوز افزایش یافت. معاون اجتماعی پلیس فتا درباره کلاهبرداری با نرم افزارها و برنامه‌های جعلی بانک‌های سپه، صادرات و کشاورزی در فضای مجازی هشدار داد. اتاق بازرگانی تهران در گزارشی اعلام کرد ایران با پرداخت بیش از 29 میلیارد دلار یارانه سوخت‌های فسیلی در میان 25 کشوری که بیشترین میزان پرداخت یارانه انرژی را دارند اول است. چین و هند با جمعیت بالای 1 میلیارد نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ثبت نام کتاب فروشی ها در طرح پاییزه کتاب 1400 از پنج شنبه در سراسر کشور آغاز می شود. پمپ تزریق سرنگ به همت محققان یک شرکت دانش بنیان در کشور تولید شد. معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی از افزایش 38% پروازهای عبوری از فراز کشور خبر داد. رئیس پژوهشگاه قدرت و متابولیسم میگوید در 3 دهه گذشته شیوع دیابت در ایران 2 برابر شده است. با وجود مخالفت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا، ایران عضو دائم باشگاه علمی آثار تشعشعات هسته‌ای سازمان ملل متحد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار همتای هندی خود در دهلی نو تسریع در راه اندازی کامل چابهار را خواستار شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در سفر اروپایی خود پس از فرانسه به آلمان رفت و در وزارت امور خارجه این کشور با مقامات سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کرد. مجمع عمومی سازمان ملل 6 قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی به سبب نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین تصویب کرد. تجمع معترضان باعث فرار سفیر رژیم صهیونیستی در انگلیس از محل سخنرانی در لندن شد. تیم ملی فوتبال کشورمان در هفته 5 مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی قطر از ساعت 15:30 امروز در ورزشگاه بدون تماشاگر سیدا با قضاوت عبدالرحمن جاسم قطری به مسافه لبنان می رود. طرح زمستانی پلیس راهور از اول آذر در جاده های کشور آغاز می شود. سردار حسینی جانشین پلیس راهور ناجا گفت در این طرح همراه داشتن زنجیر چرخ برای سفرهای برون شهری اجباری می شود. سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و در شهرهای پر جمعیت و صنعتی افزایش آلاینده ها را پیش بینی کرد. سپاس از اینکه با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 7 بامداد به آگاهی خواهد رسید.
تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی. دوستان، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات یکم تا آخر سوره مبارکه حمد گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کتابی است که خالق در کلامش برای خلق در آن تجلی یافته است. قرآن تنزیل یافته از کتاب مکنونی است که سرگشتگان وادی حیرت دنیا را نور مبین است. قرآن حقیقتی است ناب و طریقی است پایدار که جز باورمداران صالح بر آن ره نمی پوگند. امیدواریم که شما عزیزان شنونده در هر صبحگاه روز خود را با تلاوت آیاتی از قرآن مبین آغاز کرده با دقت هرچه بیشتر این دوره جدید را تعقیب نمایید و با درایت در ترجمه ها که نمایی از کلام استوار مصحف شریف را تجلیگر است بیندیشید و به امید آن که تهیه کنندگان این برنامه را از دعای خیش بهره‌مند سازید تا هرچه بیشتر در جهت شناسایی معارف اسلامی و حقایق قرآنی کوشا باشیم، حال ترجمه و توضیح سوره مبارکه حمد را آغاز می‌کنیم. سوره مبارکه حمد که نخستین سوره قرآن مجید است، در مکه بر پیامبر اکرم نازل گشته است. این سوره در عین اختصاری که دارد، در برگیرنده مطالب و معارف بسیار بلندی است که می‌توان گفت اساری بسیاری از مطالب بنیادین اندیشه الهی را در خود جای داده است. اینک به ترجمه و توضیح آیات این سوره می‌پردازیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سوره های قرآن و از آن جمله سوره حمد به جز سوره توبه همگی با بسم الله آغاز می‌شوند، چرا که آغاز هر کاری با نام خداوند در حقیقت نشانگر توجه بندگان به آفریننده هستی می‌باشد که این خود احترامی به مقام شامخ الوهیت می باشد. از طرف دیگر در جهانبینی توحیدی تنها کارهایی دارای اثر نیک و پابرجا هستند که به خاطر قرب به خدا انجام گیرند و از این رو اگر کاری بدون توجه به خداوند صورت پذیرد ثمره اش محدود به دنیا خواهد بود و بهره ای برای آخرت بندگان نخواهد داشت. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره روایت شده است که هر عملی اگر با اسم خدا آغاز نگردد ابتر است، یعنی اثر آن پا بر جا و مستمر نمی باشد. با توجه به این دو نکته، یعنی احترام به مقام الوهیت و پا بر جایی آثار اعمال است که خداوند کلام خود را با بسم الله آغاز کرده تا از این راه به بندگان راه تقرب و دست یابی به فلاح را بیاموزد. نکته دیگری که در ارتباط با بسم الله های آغاز هر سوره مطرح است این است که هر کدام آیه‌ای مستقل می باشند، نه آنکه یک آیه بوده و در آغاز هر سوره تکرار گشته باشد. زیرا همان گونه که گفتیم در آغاز هر کاری باید خدا را یاد کرد، و چون سوره های قرآن هر کدام مستقل از دیگری است، پس بسم الله آن نیز در ربط با محتوای آن سوره بوده و با سوره های دیگر متفاوت می باشد. در بسم الله الرحمن الرحیم 4 کلمه اسم الله، رحمان و رحیم به کار رفته است. کلمه اسم از حیث معنا عبارت از لفظی است که بر مسمای خیش دلالت می کند. کلمه الله از ریشه اله می باشد. اله دارای دو معناست، پرستش و تحیر، و با هر کدام از این دو معنا استعمال آن در مورد خداوند شایسته است، چرا که خداوند هم مورد پرستش تمامی مخلوقات است و هم آن که عقل تمامی خردمندان در برابر عظمت او متحیر و مبهوت می باشد. کلمه الله اسم خاص برای خداوند می باشد، و حتی مشرکان نیز این کلمه را تنها برای خدای آفریننده تمامی مخلوقات به کار می بردند. دو کلمه رحمان و رحیم که در بسم الله به صورت صفت برای الله ذکر شده است، هر دو از ریشه رحم می باشد. کلمه رحمان صیغه مبالغه است و دلالت بر کثرت بخشودگی دارد، و کلمه رحیم صفت مشبهه بوده و دلالت بر استمرار بخشندگی خداوند دارد. از اینجاست که گفته شده کلمه رحمان دلالت بر شمول رحمت حق بر تمامی موجودات و نیز بندگان خواه کافر و یا مؤمن دارد، و کلمه رحیم دلالت بر رحمت خاصه الهی که تنها مؤمنان از آن بهره‌مند می باشند دارد، زیرا رحمت و بخشندگی پایدار خداوند تنها شامل مؤمنان می باشد و کافران و ناسپاسان از آن در قیامت بی بهرند. در آیات دوم و سوم سوره حمد قرآن می فرماید ستایش تنها از آن خداوند است که پروردگار جهانیان است، بخشاینده مهربان. در آیه دوم قرآن بیان می کند که هر ستایشی که در جهان از کسی صورت گیرد در حقیقت ستایش خداوند متعال است، چرا که هیچ موجودی در جهان از خود چیزی ندارد که به واسطه آن مورد مد قرار گیرد، و هرچه که دارد آفریده خداوند است. پس اگر موجودی مورد ستایش قرار گیرد، در حقیقت خدای خالق آن موجود ستایش شده است، اگرچه ستایشگر خود به این حقیقت توجه نداشته باشد. در آیه دوم یکی دیگر از اوصاف خداوند با بیان پروردگار جهانیان آمده است. کلمه رب به معنای مالکی است که اداره و تدبیر مملوک خود را عهده‌دار است. ملک دارای دو معناست، یکی آن که در جامعه بشری شاهدان هستیم که گفته می شود این خانه ملک ما می باشد و نظایر آن. این نحو ملکیت یک معنای اعتباری است، چرا که در حقیقت وجود مملوک وابسته به مالک نمی باشد، بلکه تنها یک اعتبار صرف است که بر اساس آن در جامعه بشری به یک فرد اجازه تصرف یک مکان خاص داده می شود. معنای دیگر ملک ملکیت حقیقی است، یعنی آن که وجود مملوک وابسته به مالک خود باشد، به نحوی که یک آن بدون وجود مالک خیش بقا نداشته باشد. مالکیت خداوند به جهانیان از این نوع می باشد، یعنی سراسر هستی وابسته به خدا بوده و از خود هیچ استقلالی ندارند. از اینجا روشن می گردد که خداوند رب تمامی هستی است، زیرا که اگر جهان در هر لحظه و به هر شکل که درآید محتاج به خداوند است، پس در حقیقت این خداوند است که مدبر آن است. در آیه چهارم قرآن یکی دیگر از صفات خداوند را بیان کرده می‌فرماید: خداوند فرمان روای روز رستاخیز است. در آیه چهارم قرآن با بیان این که خداوند مالک روز جزا می باشد، یعنی روزی که به حساب اعمال بندگان رسیدگی می شود، پس از بحث توحید به طور اختصار به بحث معاد می پردازد و بیان می کند که خداوند مالک روز جزاست. این تعبیر در برگیرنده دو مطلب است: یکی آن که قیامت و معاد مسلماً به وقوع خواهد پیوست، و دیگر آن که این خداوند دانای قادر است که در آن روز به حساب اعمال بندگان رسیدگی می کند. این خود هشداری است به همگان که به خدایند و سعی در جبران گناهان گذشته و بهبود کارهای آیندگی خیش کنند، چرا که اگر حسابرس اعمال انسان در قیامت خالق انسان باشد که به تمامی کارهای ظاهر و پنهان او آگاه است، مسلماً بدون تلاش و کوشش در راه اصلاح نفس در آن روز برای انسان جز رسوایی چیزی نخواهد بود. در آیه پنجم قرآن به دنبال بحث‌های گذشته از زبان بندگان می‌فرماید: خدایا تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم. کلمه عبادت که به معنای پرستش می‌باشد از ریشه عبد است. عبد یا بنده کسی است که تنها گوش به فرمان مولای خود دارد و با تمام وجود در اختیار او می باشد. در نتیجه عبادت چیزی جز این نیست که بنده خود را در مقام مملوکیت خداوند متعال بداند و از این رو چون تنها وابسته به خداوند می باشد، تنها به پرستش حق بپردازد و از هر گونه شرک در پرستش بپرهیزد. چهره بارز شرک در پرستش آن است که انسان موجود دیگری را به همراه خداوند بپرستد، نظیر کاری که مشرکان می کردند. اما ترک در عبادت محدود به این مرحله نمی گردد و چهره های پنهانتری دارد که چه بسا مورد توجه انسان نیز قرار نمی گیرد. به عنوان نمونه آن کسان که در مقابل شهوات خود تسلیم هستند نیز گرفتار شرک می باشند. نکته دیگری که در باره عبادت باید بدان اشاره گردد این است که زمانی عبادت انسان پسندیده و باعث کمال انسان می گردد که با حضور قلب و توجه کامل انجام گیرد. به دنبال بحث از عبادت در آیه پنجم سخن از یاری جستن از خدا به میان آمده است. استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل این بحث می فرمایند: آنچه این آیه شریفه می رساند این است که در آن اعتماد نهانی و آن تکیگاه قلب انسان بایستی خدا باشد و آنچه که از آنها در دنیا استمداد می جوید آنها را به عنوان وسیله بداند و بداند که حتی خود انسان و قوای وجودی او همه و همه وسائلی هستند که خداوند آفریده و در اختیار او نهاده است و سررشته در دست اوست. غرض این است که معنای این جمله نه آن است که انسان در جهان به هیچ وسیله ای نباید دست استمداد دراز کند، بلکه باید مسبب الاسباب را نیز بشناسد و بداند که رشته وسائل و اسباب در دست او قرار دارد. در ادامه آیات قرآن از زبان بندگان چنین می‌فرماید: خدایا ما را به راه راست هدایت فرمای، راه آن کسانی را که نعمتشان دادی، نه راه غضب شدگان و گمراهان. تمامی موجودات و مخلوقات عالم هستی به هنگام پیدایش در صحنه گیتی دارای یک سلسله نیروهای بالفعل هستند که سرمایه آنان برای بقای در عالم می باشد. هر موجودی در این حال دارای یک رشته استعدادهای دیگر می باشد که با شکوفا ساختن آن به مراحل کمالی خیش دست می‌یابد. در مورد انسان به سان تمامی مخلوقات دیگر نیز این مسئله وجود دارد. اما نکته مهم در مورد انسان این است که به سبب بهره‌وری از اختیار میتواند که هم در مسیر کمال استعدادهای خود را شکوفا سازد و هم در جهت شقاوت و پلیدی. روشن است که در این میان تنها کسانی به سعادت میرسند که در مسیر کمال به حرکت پردازند، و اینجاست که نیازمندی انسان به شناخت شاهراه سعادت یا صراط مستقیم به خوبی آشکار میگردد. از این روست که در آیات ششم و هفتم دعای بندگان این است که خدایا راه راست را، یعنی راه کسانی را که هدایتشان کردی و نعمتشان دادی، به ما بنمای و به سوی آن هدایتمان کن، نه مسیر مغضوبان. چه در این صورت انسان دو حال بیشتر نخواهد داشت: یا آنکه به اسیان و عناد خداوند پرداخته و با راه برگزیدگان الهی به دشمنی می‌پردازد، و یا آنکه بدون آنکه رائحه‌ای از هدایت الهی مشام جانش را اطراگین سازد، در حال گمراهی و بیخبری عمر خود را به پایان برده و می‌میرد. و انسان در هر کدام از این دو دسته که قرار گیرد، به هر حال چیزی جز شقاوت ابدی گریبان گیرش نخواهد شد. و از این روست که در آیات پایانی سوره حمد بندگان از خدا می‌خواهند که آنان را از این که در زمره گمراهان و یا مغضوبان قرار گیرند بر کنار دارد. خب عزیزان شنونده، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خدای منان میسپاریم.
صبح یعنی فرصتی دوباره برای آغاز، یعنی امیدی تازه برای ساختن. به نام خدا، سلام. امیدواریم حالتون خوب باشه و این صبح زیبا رو با سلامت و تندرستی آغاز کرده باشید. خوشحالیم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. من مینا صفایی و همکارانم در این بخش تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان هستیم. ما رو همراهی بفرمایید. خانم بعضی هم صدا بردار ما هستن، در خدمت شما دوستان هستیم تا ساعت 14. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. از چیزهای کوچک و کم اهمیت زندگی لذت ببریم، چون زندگی از این قطعه های کوچک تشکیل می شود و لذت بردن از این چیزهای کوچک پلیست برای عبور. خوشحالیم که همراه رادیو ایران هستید در این صبح زیبای پاییزی. برای شما مردم پرتلاش و با عزت ایران در شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ آرزوی سلامت و سربلندی داریم. ما رو همراهی بفرمایید. صبح پنجشنبه‌تون بخیر و نیکی. با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز رو بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز پنج شنبه 20 آبان سال 1400 هجری شمسی مطابق با 5 ماه ربیع الآخر سال 1443 هجری قمری و برابر با 11 نوامبر سال 2021 میلادی است. 5 ربیع الآخر سال 1267 هجری قمری 176 سال پیش روزنامه وقایع اتفاقیه به دستور امیر کبیر در سال 3 سلطنت ناصرالدین شاه منتشر شد. این روزنامه ابتدا اخبار دارالخلافه نام داشت، اما از شماره 2 به وقایع اتفاقیه تغییر نام داد. مدیریت وقایع اتفاقیه به عهده حاج میرزا جبار تسکرچی ناظم المهام بود و برخی اخبار داخلی را خود امیر کبیر می نوشت. در این روزنامه اخبار دارالخلافه، اخبار سایر ولایات کشور و رویدادهای کشورهای دیگر چاپ می شد. مطالب وقایع اتفاقیه بسیار ساده و روان بود و مقالات ترجمه شده هم با ترجمه روان فارسی در روزنامه به چاپ می رسید. همچنین صورت اجناس مورد نیاز مردم و بهای دولتی آنها در این نشریه چاپ می شد. 52 شماره وقایع اتفاقیه حاوی خبر قتل امیر کبیر، شخصیت کاردان و میهن دوست ایران بود. وقایع اتفاقیه از شماره 472 با نام روزنامه دولت ادلیه ایران منتشر شد. یازدهم نوامبر سال 1918 میلادی 103 سال پیش جنگ جهانی اول خاتمه یافت. جنگ جهانی اول در آگوست سال 1914 میلادی آغاز شد و بعد از گذشت بیش از 4 در چنین روزی با امضای قرارداد ترک مخاصمه پایان یافت. در جنگ جهانی اول 16 کشور مستقیماً و 10 کشور غیر مستقیم شرکت داشتند که در 2 گروه متحدین و متفقین رو در روی هم قرار گرفتند و جنگیدند. با گسترش دامنه جنگ و شکست آلمان و قتل عام وسیع نیروهای متحد به دست قوای متفق، پادشاه آلمان به ناچار قرارداد ترک مخاصمه را پذیرفت و از قدرت کناره گیری کرد. در نهایت در چنین روزی قرارداد ترک مخاصمه به امضا رسید و به موجب آن نیروهای آلمان بی قید و شرط تسلیم متفقین شدند و عملیات اشغال خاک آلمان تا دسامبر سال 1918 میلادی به انجام رسید. در جنگ جهانی اول از مجموع 650 میلیون سرباز حاضر در مراحل مختلف جنگ بیش از 35 میلیون کشته شدند. از دیگر نتایج مصیبت بار جنگ جهانی اول ویرانی شهرها و آوارگی و جراحت ده ها میلیون تن دیگر بود. بیستم آبان سال 1342 هجری شمسی 58 سال پیش آیت الله سید محمد بهبهانی عالم مبارز ایرانی درگذشت. پدرش سید عبدالله بهبهانی یکی از رهبران روحانی انقلاب مشروطیت در تهران بود. سید محمد بهبهانی پس از تحصیل در نجف به ایران بازگشت و در حوزه علمیه تهران به تدریس اشتغال یافت و بعد از درگذشت پدرش ریاست حوزه علمیه تهران را به عهده گرفت. او در دوره دوم مجلس شورای ملی نماینده مردم تهران بود و جزو 5 علمای تراز اول این دوره مجلس شورا قرار داشت. آیت الله سید محمد بهبهانی سالها در تهران